بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در یه مسئله مهم بود که در افواه علما و دانشمندان هست، هرچند در کتابها نوشته نشده، و آن این است که اگر اجرای بعضی از حدود مانند قطع دست و پای سارق در زمان یا در مکانی با مشکلاتی روبرو بشود و باعث بشه دستاویزی به دست دشمنان اسلام بیفتد و چهره اسلام رو طور دیگری در عالم نشان بدن، آیا ما می توانیم موقتا این حکم رو تبدیل به تعزیرات دیگری از قبیل حبس و تازیانه و مانند اون بکنیم یا نمی توانیم؟ گفتم دو دیدگاه در اینجا هست، هر کدام از اینها برای خودشون دلایل فقهی دارن که ما با توضیحاتی که اضافه می کنیم اونها رو تبیین می کنیم. حالا کدام طرف رو باید انتخاب کرد، اون بسته به مطالعه و دقتی است که آیون در این مسئله می توانند بکنند. کار عجولانه ای هم نمی خواهیم در این مسئله داشته باشیم. دیدگاه اول من شهر دادم که میگن عمومات ما هر زمان و مکان و شامل میشود، سخریه و استهزاء دشمنان تأثیر ندارد، تاریخ اسلام شاهد بر این معناست. اونها مطابق فرهنگ خودشون یه مطلب میگن، اونها اصلا اسلام ما را قبول ندارن، احکامش را هم قبول ندارن، ما برای خوشایند این آن نمی توانیم از احکام اسلام چشم بپوشیم و صرف نظر کنیم. شرع این مسئله رو من دیروز دادم. و اما دیدگاه دوم رو که امروز می خواهیم شرح بدیم، دقت کنید، این دیدگاه رو هم من بحث می کنم و امروز آخرین جلسه درس قبل از ماه رمضان خواهد بود، به دلیل اینکه هم سر مطلب میرسیم هم من یه مقدارم کسالت دارم و الله مطابق اون چه اعلام شده فردا هم روز درسی حوزه هست، با بودن اساتید حاضر و شاگردانم حاضر و همه حاضر، اما درس نباشه دلیلی نداره. ما هم اگر این معنا نبود که سر مطلب بودیم و بعضی مشکلات دیگر، نه درس رو فردا میگفتیم. و اما دیدگاه دوم، در دیدگاه دوم مسئله این است که ما در فقه یک سلسله عناوین ثانویه داریم که اینها روی احکام عناوین اولیه اثر می‌گذارند و اینها رو گاهی موقتاً دگرگون می‌کنه، همونطور که عمومات احکام اولیه محترم است، عمومات احکام عناوین ثانویه هم محترم است. هر دو حکم الله، هیچ کدام استحسان نیست. حالا اگر عناوین ثانویه چنین اقتضا کرد، که حدی از حدود موقتا تبدیل شود، نه تعطیل شود، تبدیل شود به نوعی تعذیر اگر اقتضا کرد، چه مانعی داره ما بگیم؟ اونهایی که دیدگاه دوم رو میگن، میگن مسئله قطع ایدی و ارجل از همین قبیله که عناوین ثانویه داره. در واقع این مسئله، خوب دقت کنی در آی زمان، در واقع این مسئله مرکب از صغرا و کبرایی است. کبرا این است که اگر عناوین ثانویه ایجاب تغییر کند باید بدیم. صغرا این است که در این مورد خاص عنوان ثانوی داریم، در مورد خاص قطع ایدی و ارجل. بسیار خوب، ما میخوام کبرا رو بگیم، صغرا رو هم بگیم، شهر میدیم. کسی که پذیرم پذیرم، کسی که نپذیرم نپذیرم. بنابراین ترکیبی داریم از صغرا و کبرا. کبرا این است که گاهی عناوین ثانویه ایجاب تغییراتی در عناوین اولیه میکنه. صغرا این است که ما نحن فیه قطع ایدی و ارجل از همین موارد است. اول بریم سراغ کبرا. طرف قبول داره نداره ما شرح میدیم، اشکال که نداره. میگیم که عناوین ثانویه که در فقه داریم باعث تغییر میشه فراوانه. ما دو سه موردش رو ذکر میکنیم که شبیه ما نحن فیه. یکی از موارد تقیه است، تقیه از احکام مسلم اسلامی است. برخلاف اون چه بعضی خیال میکنن تقیه مخصوص به شیعه است، در تمام اسلام تقیه هست. الا ان تتقوا منهم تقاه، و تقیه کردن اصحاب پیغمبر از مشرکان از مسلمات که در تاریخ اسلام نوشته شده، در داستان عمار یاسر و پدرش. عمار تقیه کرد، گفتن کلمه کف بر زمان بیار، آزاد باشو. تقیتان گفت الا ان تتقوا منهم تقا، هم ظاهرن در همین جا نازل شده، یا الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. به هر حال نه تنها حکم اسلامی، حکم عقلایی ما در قاعده تقیه، در قواعد الفقهیه نوشتیم تقیه حکم عقلاییه. اقلا در جاهایی که بینن اظهار عقیده موجب خطرات عظیمی می شود اظهار عقیده نمی کنن، و اینو شجاعت نمی دونن که انسان اظهار عقیده کنه ولو هیچ فایده نداشته باشه اما جانش هم برباد بره. هیچ یک از اقلا این رو کار مستحسنی نمی دانن. در مورد تقیه گاهی در عبادات نماز و روزه و امثال زاده، که اون حدیث معروف که در فرائد بود اگر نظر مبارکتون باشه، امام صادق علیه السلام فرمود حالا که حکام بنی عباس حکم کردن که امروز عید است، من به ناچار افطار کردم. عرض کردن ماه رمضان رو افطار کردی؟ فرمود بله، من یک روز افطار کنم فردا قضا کنم بهتر از این است که گردن مرا این ظالمان بزنن و اینو بهانه کنن. خب امام در روزه تقیه میکنه، اصحاب ائمه در نماز تقیه میکردن، منحصر به نماز روزه هم نیست، در بقیه امور هم تقیه جاری میشه. بله تقیه احکام خمسه داره، استثنام داره، حالا عرض میکنم اگر اجازه بدید. در احادیث داریم التقیه طور سل مؤمن، توره و سین یعنی سپر، تقیت و طور سل مؤمن، تقیه سپر مؤمنه، سپر مال جنگه نه مال فرار از جنگه. زیر سپر خود شیفت میکنه به اینکه ضربه بزنه بر پیکر دشمن. یه حدیث 6-24 از ابواب امر به معروف، 6 باب 24 از ابواب امر به معروف که در اونجا مفصل بحث تقیه مطرح شده، شرحش هم در قواعد الفقهیه ببینید، ما اونجا نوشتیم. یا در بعضی از احادیث وارد شده لا دین لمن لا تقیت له، لا دین لمن لا تقیت له، این هم حدیث 2 همون باب 24 جلد 11. یا در حدیث دیگری داریم از امام حسن عسکری سلام الله علیه که فرمود بعد از اعتقاد به توحید و نبوت و امامت، 2 واجب از همه واجب ها مهمتر، اجازه بدید شما بحثای تقیید میخواد ما همش اینجا بگیم، ما همه اونها رو شرح دادیم اونجا. بعد 2 واجب از همه واجب ها مهمتره، یکی قضا و حقوق الاخوان فی الله، قضا و حقوق الاخوان فی الله، ادای حق مؤمن، و استعمال و تقیت من اعداء الله، و استعمال و تقیت من اعداء الله. فرمود این دوتا از همه واجبتر. این حدیث 1 باب 28 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر. این هم توجه داشته باشید تقیه الان نوعینه، بعضی اعتماد دارن 3 نوع هم باشه، حالا 2 نوعش مسلم، یکی تقیه خوفی، 2 تقیه تحبیبی. تقیه خوفی این است که انسان از ترس جانش به خطر نیندازه، بیهوده جانش به خطر نیندازه، 1000 عقیده کردن هم یه جو فایده نداره یا اثر کمی داره ولی خطر زیادی داره، این تقیه خوفی است. گاهی تقیه تحبیبیه، یعنی برای جلب مودت مسلمین تقیه میکنه، برای حفظ وحدت صفوف، برای جلب مودت و اتحاد الفرقه و جمع الکلمه و دعوت المخالفین الى مکتب اهل البیت. گاهی تقیه جنبه تحبیبی داره، نمونه کاملش نماز خوندن در جماعت مخالفینه، هیچ اجباری هم نداری، میتوانی در کاروان نماز تو بخوانی مطابق آداب شیعه، ولی می روی در صفوف جماعت اونها بدون هیچ اجبار وارد میشی، نماز می خوانی، ثوابش ثواب کسی است که صلا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و ثوابش خیلی زیاده. نمازم به عقیده ما و به جمعی از علما معتقدند که نمازش هم صحیحه، آدم نداره. این مصداق تقیه تحبیبیه، تقیه همش از خوف نیست، از ترس نیست. دستور دارن برید در نماز جماعت اونها رو نگن اینا مسلمان نیستن. خب میایید توی کاروان ها، چرا امام نماز جماعت در کاروان ها تحریم کردن؟ گفتن تو کاروان های حج هیچ کس نماز جماعت نخونده، نه حج نه عمره، سابقا میخوندن مفصل. چرا؟ برای که اونا دیدن برچسب میچسبونن، اینا مسلمان نیستن، اصلا نماز نمیخونن، دروغ میگفتن، ولی برای اینکه دروغ اونها فاش بشه ما باید به این دستوری که در روایات وارد شده شرکت بکنیم. ای بسا نماز مغرب هم که میخونید اونا قبل از وقت مغرب ممکنه بخونن آمین میگن و بعضی از واجباتی که ما واجب میدونیم انجام نمیدن. بسم الله الرحمن الرحیم مال سوره هم بعضی هاشون میگن بعضی ها نمیگن. نه امام دستور داره. امام دستور داره. معیار کلش این است که جلب مودت اونها بشه، برچسب هایی که به شیعه میزنن از بین برود، خطری که تشیع و مکتب اهل بیت رو تهدید میکند این خطر از میان بره. معیار اینه. معیار همیشه خوف و ترس نیست. بله اونم اگر ایجاب بکنه ما دست بسته، منتها اونا چون خودشون دو رقم هستن دست بسته نماز خوندن ضرورتی برای ما نداره در اونجا. به هر حال این یکی از عناوین ثانویه است. البته اجازه بدید من یه خورده بحث رو پیش ببرم. البته بعضی جا تقیه حرامه، در داستان کربلا تقیه حرام بود، گاهی تقیه کردن خلاف استحبابه، با احکام خمسه منقسم میشه تقیه، ولی اونجا که واجبه چرا؟ غیر از این است که عنوان ثانوی آمده جلو عنوان اولی گرفته. شما بگید آقا ما وظیفه خودم انجام بدیم، هر کی میخواد من شاء فلیومن من شاء فلیکفر، هر کی میخواد هر غلطی بکنه، نمیتونید اینو بگید. از جهات تقیه واجبه، خواه خوفن خواه تحبیبن، و تقیه جز عناوین ثانویه است. آمده احکام عناوین اولیه رو دیگرگون کرده، تغییر داده. یه نمونه است از این کبرای کلیه که شما حتی برای جلب مودت اونها میایید بعضی احکام نادیده میگیرید. این احکام چی میشن؟ مطابق اون اصطلاح اصولیمون تبدیل به احکام شعنیه میشن، و احکام فعلیه همون احکامی است که مطابق طبیعیه است، و اون احکام واقعیه از تأثیر میافتند و تبدیل به شعنیت میشن. نمونه دیگر، البته اینا رو من بحث های مفصلی شاید بته در همون قاعده فقهیه دارم، ما یه اشاره کردیم اینجا، خیال نکنیم تمام بحث های تقیه اینه. نمونه دیگر مسئله تدریجیت بیان احکام، تدریجیت بیان احکام شرع. چرا در اسلام احکام تدریجا بیان شده؟ چرا؟ چرا از روز اول پیغمبر نیامد تمام واجبات و محرمات رو بیاورد بگه من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد قبول کنه هر کی میخواد قبول نکنه، و ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر باید برسونه هر کی میخواد قبول کنه هر کی میخواد قبول نکنه. چرا حکم حرمت خمر، این شرابی که از حرمتش در تمام ادیان بوده، در چهار مرحله تدریجاً بیان شد؟ اول یه اشاره شبیه کراهت، دوم یه اشاره شبیه کراهت شدیدتر، سوم یه اشاره که بوی حرمت میده، چهارم حرمت قاطع، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. مکعب. چرا این حرام تدریجا بیان شد؟ روز اول رجس من عمل شیطان نازل بشه، فاجتنبوه فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، مسخره کنن قبول نکنن. چرا؟ چرا تدریجا بیان شد؟ چرا حکم زکات بعد از 13 سال 14 سال نازل شد؟ حکم صیام بعد از 13 سال 14 سال نازل شد؟ حکم جهاد بعد از 13 سال 14 سال نازل شد؟ در مکه احکام نبود، نه زکات نه صیام نه جهاد، نه بسیاری از احکام اینا در مدینه نازل شد. چرا تدریجا؟ برای اینکه اگر یه مرتبه بار سنگین بر دوش مردم گذارده شود، تتنفر و تباع، طبع مردم متنفر میشه، فرار میکنن. ما هم وظیفمون این است چنان لطیف بیاده کنیم احکام اسلام رو که فرار ازش نکنن. نمیتونیم بگیم فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. ما باید بگیم احکام هر کی میخواد قبول کنه، هر کی میخواد قبول نکنه. نه، ما باید اون چنون بگیم که در مزاج فکری مردم دلنشین باشه. اینن مثل مثلا بچه‌ای که تازه متولد شده، از اول نمیان یه غذای سنگین و چلو کباب به اون بچه بدن، خب میمیره. شیر ملایم رو بهش میدن، یواش یواش معده عادت میکنه، بعد یه وعده شیر میدن، یه وعده غذای رقیق میدن، یه وعده شیر میدن، دو وعده غذای رقیق میدن، بعد غذای شدیدتر، بعد شیر رو قطع میکنن. تدریجاً معده این بچه رو آماده میکنن برای پذیرش اون غذاهای محکم و سنگین. صحبت این است چرا از اول این کار میکنن، چرا تدریجا اینطوریه دیگه. در مسائل فکری و فرهنگی هم مطلب همینه، باید محیط رو تدریجا آماده کرد برای پذیرش اسلام. یه مرتبه ما بخوام همه احکام رو بگیم من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، خودمون نسبت به پیامدهای آن و لوازم آن بی تفاوت بدانیم، درست نیست. این معنا صحیح نیست. ولذا احکام اسلام طی 23 سال نازل شد، تدریجا نازل شد تا مردم یواش یواش عادت کنن، پذیرا بشن. این هم یه نمونه که مسئله تدریجیت احکام اسلامه. احسن، ما کبرا رو داریم میگیم، صغرا رو که نمیگیم. ما میگیم اگر اینطور شد، اگر بعد از 1400 سال مردم برگشتن به مثلا مردم دنیا بیرون کشورهای اسلامی شبیه دوران جاهلیت عرب بودن، ما وظیفه همین است تمام احکام یه مرتبه اونا بگیم. الان در این کشورهای آزاد شده شوروی سابق، در بعضی از دهات خودمون ما سفارش میکنیم به این طلاب میرید برای تبلیغ، اگر دیدید خیلی بیگانه هستن از اسلام، یواش یواش عادتشون بدید، با روش رسول الله عمل کنید تا اینا یه مرتبه فرار نکنن. خب همون روش الان در بعضی از مناطق دنیا باید پیاده بشه، در بعضی از ازمنه باید پیاده بشه، بعضی جاها اینن حال و هوای دوران جاهلیت عرب داره، حال و هوای مکه و مدینه فی عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داره. اگر من کبرا میگم اگر چنین بشه، نباید تدریجا احکام پیاده کنید، باید پیاده کنید. و اما نمونه سوم، ما در روایات داریم، در تاریخ داریم که شخص رسول الله دیگه از پیغمبر مسلمان تر بودن که نمیشه، انقلابی تر از پیغمبر که ما نمیتونیم باشیم. شخص اون حضرت بعضی از حدود رو به خاطر این که مفاسد اجتماعی پیدا میشد موقتا در بعضی از مواقع داریم اجرا نکرد. چرا؟ لما یترتب علیه من المفاسد و یخاف منه وقوع الفتنه، خوف وقوع فتنه بود. شاهد این مسئله حدیث تاریخ هم هست، حالا من حدیث رو بخوانم. یه حدیثی است که میاییم در بحث مرتد انشاءالله بهش میرسیم بعدن، حدیث 4 باب 5 از ابواب مرتد. خوب دقت کنید، حدیث 4 باب 5 از ابواب مرتد در همین جلد 18 وسائل. حدیث از زراره است، سند حدیث خوبه، فقط یه نفر توش اما داره و اون علی ابن حدیده، علی ابن حدید. اگر کتاب رجال مرحوم آیت الله خویی رو مطالعه کنید می‌بینید علی ابن حدید درش اختلافه. شیخ طوسی تضعیفش کرده، میگه علی ابن حدید ضعیفه. ابن قولوی و بعضی دیگر توثیقش کردن. محل بحثه، اون چنون نیست که خیلی چیز باشه. بله، حدیث 3 باب 5. بسیار لطف کنید اون وسائل رو، تو منظور وسائل بخونم. 3 باب 5 حدیث زراره است. ببینید سند شم میخونم، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا ثقاتن، عن علی ابن حدید، اینه که بعضی توصیل کردن بعضی تضعیف کردن، عن جمیل ابن دراج، عن زراره، اینام خوبه، عن احد ما. حدیث دقت کنید، خیلی پرمعنیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لولا انی اکره ان یقال، لولا انی اکره ان یقال ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم استعان بقوم حتی اذا ظفر بعدوه قتلهم. یعنی اگر به خاطر این نبود که من دلم نمیخواد مردم شایعه پخش کنن که این رسول خدا از یه عده کمک گرفت و دشمنا رو کوبید، بعد خود اینها رو کوبید، و این برای من خوشایند نیست، اگر نه به خاطر این بود لزربتو اعناق قوم کثیر، لزربتو اعناق قوم کثیر، یعنی یه عده اصلا منافقن مرتدن، باید گردنشون بزنیم، ولی من دست نگه میدارم، الان گردن اونها رو نمیزنم. چرا؟ برای اینکه فردا میان یک سمپاشی در باره اسلام میکنن، خود اسلام رو لقش میکنن و تضعیف میکنن، میگن ببین این مرد سیاسیه، این پیغمبر خدا نیست، حالا که یه عده اومدن کمکش کردن، دشمنان کوبیده، حالا داره دوستانشون دون دون از بین میبره، دوستان و فرزندان و بچه های خودشو داره، بچه های انقلابی خودش از بین میبره. اگر به خاطر این نبود من گردن دیل میزدم از همین مسلمان نما ها. لابد اینا منافق بودن، مرتد بودن، محارب بودن، یه چیزی بودن دیگه، یه حدی هم لازم بود در بارشون، جالبش حد اعدام، من حد اعدام تعطیل کردم در باره اینا. تاریخ هم میگه پیغمبر یه منافق رو گردن نزد. حالا بگی حدیث آقا سندش محل بحثه، این حدیث مطابق تاریخه، کجا سراغ داره یه نفر ادعای اسلام بکنه و در باطن منافق باشه؟ اشعث ابن قیس منافق و علی علیه السلام تحمل میکرد، همه جام سمپاشی میکرد، ولی اشعث رو اگر دستور میداد بکشن فتنه ای میشد. چرا حد خدا رو درباره این منافقان تعطیل کردن؟ شما دیگه از پیغمبر انقلابی تر که نمیتونید باشید. منافقی که محاربه، یعنی داره به اسلام ضربه میزن، یه حدش قده، محارب بودن اینا، ما میرسیم بحث محاربینو، یا مرتد بودن ادیشون یا محارب بودن. چرا این محاربان نزدن؟ شما در تمام طول تاریخ اسلام یه جا نشان بدید دشمنان داخلی و محاربین داخلی رو گردن زده باشن، بیرون یاد میزدم، درونیا شرایط اجازه نمیداد، فتنه میشد. نمونه شو در داستان نماز تراویح شنیدید، معروفه نماز تراویح نمازهای مستحبیست که شب ماه رمضان به جماعت میخونن اهل سنت، خیلی هم ازش خوشحالم. و معروف این است که نماز مستحب و فرادا میخوندن، خلیفه دوم وارد مسجد شد، گفت چه اینا پراکنده نماز میخونن، خب نماز مستحب تو هم جماعت میخونیم. شروع کردن به نماز جماعت و باب شد. علی علیه السلام در حکومتش خواست جلو این کار بگیره. یه مرتبه دید عده قال بلند کردن، وا عمرا اسلام در از بین میره. علی علیه السلام دست نگه داشت، درست؟ دیگه از علی شجاعتر که نداریم، از علی قاطعتر و برندتر که نداریم. یه جاهایی می شود که فتنه برپا می شه. اونجا رو ندادن، اونجا یه مسئله اهمی بود، تشخیص مورد به عهده مجتهده، امام معصوم، پیغمبر، امام معصوم، بعدم جانشینانشو مجتهدین. حالا اجازه بدید من بحث رو میخوام به جای برسونم، چون روز آخره بحث، حال منم خیلی مساعد نیست، ولی شنیدم این بحث ناقص میمونه، حیفه، قولم دادم بیام، آمدید شما هم، خب الحمدلله تقریبا همه آمدید، اینو تمامش کنم. اجازه بدید بحث در اینه، این نمونه سوم میگه گاهی بعضی از حدود، نمیگیم همه جا، همه جا ما نمیگیم که نقص کنید به جنگ جمل و غیرینا، نقص کنید مسئله کربلا، گاهی شرایط اونچنان است که ایجاب میکنه برای دفع فتنه و برای جلب توجه مردم به اسلام یک احکامی یا به شکل تقیه، اگر تقیه رو توسعه بدیم، و یا عنوان ثانویه دیگری، تدریجیت احکام یا تقیه یا مسائل دیگر، شما بیایید و در اونجا چیز کنید، این حد رو موقتا تبدیلش کنید، کبرای کلیش. آیا کبرای کلیش میتونید منکر بشید؟ کبراش قبول دارید، تقیه قبول دارید، تدریجیت احکام قبول دارید. این مواردی که فرمود لزرب تا اعناق قوم کثیر، این در تاریخ علاوه بر در حدیث در تاریخ هم هست. حالا اگر شما آمدید اینها رو پذیرفتید، گفتید این کبرا درسته، صغرا هم داره، یکی از صغریاتش این است که امروز حکومت اسلامی نمیگه جزیه بگیرید از یهود و نصارا، با اینکه جزیه جز مسلمات ذمه است، معامله اهل ذمه با اینها میکنه، جان و مالشون حفظ میکنه حکومت اسلامی، به عنوان یک اقلیت قانونی نمایندهشون تو مجلس شورای اسلامی میفرسته. خب اینا اقلیتی هستن محترم، معامله اهل ذمه بهشون میکنه، در این حال جزیه هم هیچ کدوم نمیپردازن، مالیاتی هم که اونا میدن مثل مالیاتی است که سایر مردم میدن، یه ریال بیشتر از سایر مردم مالیات نمیدن. حالا مالیات عنوان ثانویه هرچه هست، لا فرق فیه بین المسلم و الکافر، پس این جزیه که از مسلمات اسلامه چرا نمیگیرید از اینها؟ چرا؟ لابد میگید اگر در شرایط فعلی بخوام این کارو بکنیم، این باعث میشه یه سلسله فتنه هایی برپا بکنند و دشمنان سمپاشی کنند که اقلیت های مذهبی در ایران در امنیت نیستند، ای وای، ای داد، ای فریاد، در سازمان ملل سر صدا برپا کنند، در شورای امنیت سر صدا پیدا کنند، فردا یواشیاش میان تحریمات دیگری بر این تحریماتی که دارن، حالا این تحریمات تحریمات آمریکاست و بی‌خاصیته، اما اگر تحریمات مثل عراق بشه، تحریمات کلی بشه در سازمان ملل شورای امنیت، این تحریمات کم اثر نداره، عراق و فلج کردن. و همچنین شما الان در شرایط فعلی حکم میکنید به این که اشخاصی که میخوان وارد این مملکت بشن گذرنامه بگیرن، کسانی که میخوان بیرون برن گذرنامه بگیرن. کجای اسلام گذرنامه داره؟ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه، برید هر کجا میخواد برید، گذرنامه چیه؟ چرا میگیرید سفت و سخت؟ یک روزم از تاریخ گذرنامه گذشته باشه اجازه نمیدید. اجازه بدید، اجازه بدید، من وارد صغرا نشدم. چرا میگید؟ میگید آقا زمانی ما زندگی میکنیم که شرایطش با زمان عصر پیغمبر فرق داره، در اون موقع گذرنامه ای نبود، همه آزاد بودن، هر کس هر کجا میخواست بره، هر کس هر کجا میخواست بیاد. امروز نمیشه. اگر مرزها رو باز بذاریم شیاطین حمله میکنند، موجودیت اسلام و انقلاب به خطر میفته. به همین دلیل دارید این رو میگید دیگه، توجیه میکنید. کیست که اجازه بده؟ کدام فقیه بگه آقا هیچ گذرنامه نمیخواد، اجازه بده هر کی میخواد بیاد، هر کی میخواد بده؟ عاقلی پیدا میشه اینو بگه؟ فکیفه به این که فقیه فاضلی بخواد اینو بگه، چطور ممکنه؟ همه چیز به هم میریزه، نمیشه این کار کرد. باز ملاحظه میکنید، اجازه بدید، شما اجازه بدید، درباره مرتد از مسلمات فقه شیعه است که مرتد فطری واجب الاعدام، مسلم. مرتد ملی هم توبهش میدم، توبه نکرد واجبه، که یه جزء حد دیگه. چرا حد مرتد الان اجرا نمیشه؟ نمیشه دیگه. چرا اونهایی که مسلمان بچه مسلمان بودن رفتن کمونیست شدن، شما اون اجرای حد مرتد برشون نمی کنید؟ خیلی هم دیگه. چرا شما میگین من شاء فلیوم من شاء فلیکفر، ما باید این احکام شرع رو اجرا بکنیم و میخوان بپسندن میخوان نپسندن، فرهنگ ما دین ما رو قبول ندارن، چرا نمی کنید؟ بیاید گردن هزاران هزار بزنید از کسانی که رفتن کمونیست شدن در حالی که بچه مسلمان بودند و مرتد فطری بودند و بزنید. چرا نمیزنید؟ بگید آقا فردا در تمام دنیا فاش میگن که اینها به خاطر عقاید سیاسی افراد رو دارن اعدام میکنن، هیچ کس طبق قوانین بین المللی نباید به خاطر عقاید سیاسی اعدام بشه. اول تقبیح میکنن و بعد تهدید میکنن و بعد محاصره میکنن، مثل محاصره عراق و بعد چنین و بعد چنان. نه محاصره هم نکنن، ولی نام انقلاب و بدنام میکنن، نام اسلام و بدنام. هنوز مزاج دنیا آماده پذیرش احکام نیست، تدریجاً باید پیاده بشه، مثل بچه تازه متولد شده از مادره، یواش یواش باید آشنا به قضاها بشه. نمیشه قضاهای رنگین احکام اسلام رو به این اطفال تازه متولد شده در جهان همش یه مرتبه گفت، باید مرحله تدریجیت رو هم اعمال کنی. خب این کبرا، گمان نمی کنم کسی این کبرا رو منکر باشه، دلیلش هم این است که عمل میکنن در مورد مرتد، در مورد نمیدونم جزیه، در موارد دیگری دارن پیاده میکنن این مسئله، اما گذرنامه پیاده میشه. حالا اگر کسی بگه من فتوا نمیدم فعلا به طور قطع و جزم روی این مسئله، دارم دیدگاه ها رو تعیین میکنم، میگم لقائل ان یقول کذا و لقائل ان یقول کذا، اون قول اول رو که دیروز با کمال شاخ و برگش شرط دادیم، اون قول دوم هم میگیم. حالا روش فکر کنید ببینید آیا اینو بپذیریم یا اونو بپذیریم، بدون این که من بخوام یک طرف فعلا ترجیح بدم. حالا اگر کسی بگه بریدن دست و پا در دنیایی که هنوز فرهنگ اسلام رو نپذیرفتن، هنوز جدید العهدن، هنوز نام اسلام رو خوب نشنیدن، اگر بشنون که ما شبان روز یا هفته چندین نفر ادهی را از دوستان و دست می بریم و پا می بریم و چنین می کنیم و چنان می کنیم و اینا تبلیغات خطرناکی راه می دازن که فتنه برای ما در دنیا می شه. ما تدریجن بیاییم این احکام تدریجن پیاده کنیم، بگیم الان زوده، موقتا حبس کنیم، موقتا چنین چنان کنیم، زوده هنوز بگیم، تا بعدن چه فرهنگ اسلام تبیین شد، شناخته شد، نوبت این حکم اسلامی هم ممکنه برسد. اگر من میگم باز قضیه شرطیه، اگر پیامدهای این حکم برای جهان اسلام سنگین بود و مشکلات عظیم آفرید، سبب شد که دیگران جلب و جذب به سوی اسلام و انقلاب نشوند و باعث دور شدن مردم دنیا شد، اگر چنین شد میشه سقرایی برای اون کبرا. کبراش که گفتید همه اون قبول داریم، خب سقراش هم. من این عرض رو کوتاه کنم، شاید یه وقت دیگه با صحبت کنیم انشاءالله. ایام ماه رمضان به تبلیغات برید، کسانی که توانایی دارن، اگر واجب عینی نباشه واجب کفایی هست، نگذارید مسلمان ها و شیعه ها در چنگال دشمنان گرفتار بشن. انشاءالله رحمان سعی کنید این جمله رو فراموش نکنید، در دبستان ها و دبیرستان ها بتونید دانشگاه ها نفوذ کنید، برای اونها برنامه داشته باشید، جوان ها رو داشته باشید، جوان ها رو تبلیغ کنید و مردم رو هم برای انتخابات سالم خوب پرجوش انشاءالله آماده می کنید. و همونطور که براتونم گفتن، در مدرسه امام امیرالمومنین مثل سالهای قبل ظهرها نماز جماعت برپاست و برادرمون جناب آقای استادی هم درس نهج البلاغه رو میگن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.